شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم ابرام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خدا و سلام به شما هموطن گرامی، شنونده بزرگوار رادیو معارف که هم اکنون پای این رسانه دینی برنامه زمزم احکام رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله فرصتی که براتون در این برنامه فراهم میشه براتون مغتنم و ارزشمند باشه. میهمان گرانقدر ما در قسمت اول برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. بحث و گفتگوی ما با حضرت عالی درباره احکام گناهان بود. با توضیحات حضرت عالی ما آشنا میشیم به مواردی که از نظر فقهی گناه محسوب میشه تا مرتکب این موارد نشیم. عنوانی که شما مورد بحث قرار دادید در چند برنامه قبل و امروز هم این بحث رو ادامه میدید این است که ترک واجب یک گناه شرعی محسوب میشه. درباره واجبات مالی صحبت می‌کردیم، زکات رو توضیح دادید، رسیدیم به خمس. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مهمی و بخش اعظمی از واجبات مالی خمسه.
بله.
خمس حالا معناش چیه معلومه. خمس تو فارسی یعنی یک پنجم، قانون یک پنجم، یا بفرمایید قانون 20%.
بله.
معادل فارسیش. بر کیا واجبه؟ چگونه واجب است؟ بحث های مفصل داره. ما دو سه تا نکتهش رو فقط میخوام عرض بکنیم که اگر کسی کمتر تا به حال راجع به این واجب شنیده است،
بله،
بیشتر بهش توجه بکنه. اهمیت مسئله روشنه. سوره مبارکه انفال: واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، تا آخر آیه.
بله.
آیه قرآن. روایات فراوان که دستور داده می شود افرادی که درآمدی دارند، هر گونه درآمدی دارند، درآمدی به دست اونها می رسد، پس از یک سال بهره برداری و استفاده کردن برای خودشون، اون چرا که بعد از یک سال اضافه میاد، یک پنجم اون اضافه رو بپردازن. ببینید چند تا توش تخفیفه؟ اولا بعد از یک سال.
بله.
دوم این که هر چقدر اضافه آمد یک پنجمش رو،
بله،
بپردازن. یعنی بین اون سال که 12 ماهه هر گونه استفاده حلالی که خواستن داشته باشن مجازه.
بله. این که بفرمایید اضافه رو یک پنجم بپردازن، یعنی همه مخارج زندگیشون رو طبق شئوناتشون از منزل و خودرو و امکانات زندگی همه اینا کسر میشه.
بله.
یعنی هرچه، حتی مسافرت، نه، همه هزینه ها. اینطور نباشه کسی فکر کنه که اگر من بخوام 20% اضافه رو بدم از آنچه که در زندگی میخوام بهش برسم، حتی تفریحات اینا، از اونا باید بزنم. نه، اونا هم جز مخارج زندگیه. بله
بفهم. هزینه های جاری متعارف و به اندازه شأن افراد مجاز در طول سال.
بله.
از درآمد بین سالشون هزینه میکنن و هزینه ها مختلف، حال بعضش هم شما نام بردید.
بله.
میخواد تفریح حلال بره بره، میخواد زیارت بره میتونه بره، میخواد بله. مهمانی بگیره و اطعام بده میتونه بکنه.
بله.
میخواد عرض میشود که فرزندش، دخترش، پسرش جهیزیه بله. بده، عروس کنه، داماد کنه، خرج کنه، میتونه. عرض میشود که خانه میخواد، ماشین بله. میخواد، مبلمان حتی میخواد. الان خب دیگه اکثرا مبل دارن، در اندازه شأنش متعارف. همه اینها رو انجام میده. اسلام هم جلوشو نگرفته، خمس نداره. خمس کی واجب میشه؟ بعد از اینکه یک سال گذشت. یک سال از کی؟
بله.
از اولین درآمد. باید ببینه وقتی شاغله اولین درآمدش کی بوده، بعد از گذشت یک سال پایان اون سال حسابرسی میکنه. اگر پول نقدی اضافه داره، کارای مصرفی توی زندگیش اضافه داره، مثلا تو آشپزخونهشون افراد خلاصه یه حبوباتی دارن، چای داره، قند داره، شکر داره، تو یخچالش، تو فریزرش، اون چرا که اضافه داره، یک پنجم اون رو میپردازد تازه، نه همش رو.
بله.
بازم اینم تخفیفه. اولا یک سال شما صبر میکنی.
بله.
بعدم یک پنجم و بعد هم اون چرا که میپردازی باز همونیست که خدا به شما داده داری برمیگردونی.
بله.
خدا به شما عنایت کرده، قدرت به شما داده، سلامتی به شما داده، علم به شما داده، همه اینها چیزی که خدای متعال به شما داده، منتها فرموده است که یک پنجمش، اونم یک پنجمی که شما میدید تو جیب خدا نمیره، اون یک پنجم هم باز به تعبیر قرآن بر میگرده، منافعش به خودتون، مالتون پاک میشه، مالتون حلال میشه، رضایت امام زمان انشالله تحصیل میشه و مایه ازدیاد مالتون و برکت مالتون خواهد.
بله. که اگر این مورد بهش بی توجه بشه و ما انجام ندیم، در حقیقت هم کار حرام مرتکب شدیم و هم طبق فتوای بعضی از مراجع معظم تقلید دخل و تصرف در اون مالی که خمس داده نشده خب اشکال داره. من متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. قسمت بعدی برنامه ما اختصاص داره به سوالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. دعوت میکنم همراه باشید. الله 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 الله
الله الله الله. با عرض سلام، سوال داشتم از خدمت کارشناس، مرجعم آقای خامنه‌ای هستن. می‌خواستم ببینم برای دادن رد مظالم واجب تا مبلغ بالا حدود 2,000,000 تومان اجازه از دفتر مرجع لازم هست یا خیر؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا ادای مظالم عباد یا به تعبیر دیگر رد مظالم، اونچه که انسان دیونی بر عهده دارد ولی صاحبانش رو نمیشناسه یا اصلا امکان دسترسی بهشون نیست ولو بشناسه، اینجا میگن اون چرا که بدهکار هستید به فقیر بپردازید. و به نظر مبارکه ایشون پرداختن مظالم عباد نیازی به اجازه نداره، لذا خودتون فقیر یا افراد فقیری رو که میشناسید میتونید به اونها این مبالغ رو بپردازید.
بعضی از افراد محاسن صورتشون رو به صورت به اصطلاح پروفسوری در می آورن. آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی این کار اشکال دارد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
اصولا محاسن تنها منحصر به همون وضعی که می فرماید نیست، دو طرف صورت هم جزء محاسن است، بنابر احتیاط واجب هر دو را بگذارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده‌ای نوشته چند سال قبل مادر بزرگم دو علنگوی نقره به من داد و گفت برای خودت، ولی هیچ کسی از این موضوع مطلع نشد از جمله فرزندانش، یعنی پدرم و عمه هایم از این موضوع مطلع نیستن. حالا من میخواهم علنگوها را بفروشم، آیا باید با اطلاع دیگران این کار را انجام بدهم یا اینکه نه نیاز نیست که آنها را از این موضوع مطلع کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤال مطرح شده، چون در زمان حیات یعنی زنده بودن مادر بزرگ به شما تحویل داده و شما تحویل گرفتید، الان فروختنش نیاز به اجازه دیگران نداره، بفروشید و پولش مال خود شماست. چون در هدیه شرط قبضه، اگر گفته بود بعد از من این کار را انجام بدید، خب باید ببینیم به اندازه سلس اموالش بود یا نبود. اما طبق سؤالی که شما مطرح کردید، چون در زمان زنده بودن به شما تحویل داده، این مال خودتونه، بفروشید و در هر راه حلالی اون را میتونید مصرف کنید. انشاءالله که موفق باشید.
سؤال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی: رنگ کردن مو از سوی خانم ها چه حکمی دارد؟ اگر این کار زینت محسوب می شود، پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
رنگ کردن مو اشکالی نداره، ولی خب مو باید از نامحرم پوشیده بشه، چه حالا زینت باشد چه زینت نباشد، خانم ها باید موهاشون رو از نامحرم بپوشن.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
آیا زمین های کشاورزی و باغ‌ها به دختر هم ارث میرسد یا نه؟ با تشکر سرولا جعفری از شیراز.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
دخترهای میت هم از زمینهای کشاورزی و باغها ارث میبرند. البته سهم هر دختر نصف سهم هر پسره و به طور کلی تمام ورثه خانم، چه در طبقه اول ارث باشند یا در طبقه دوم یا در طبقه سوم، از زمین ارث میبرند. هرچند در برخی از فروض سهم وارث مذکر دو برابر سهم وارث مؤنث. فقط در مورد زوجه این استثناء وجود داره که از زمین و قیمت اون ارث نمیبره، خواه زمین خونه باشه یا باغ یا زمین زراعتی و مانند اون، و از خود هوای ساختمان هم ارث نمیبره مثل بنا و درخت، اما باید هوایی رو قیمت کنن و از قیمتش سهم زوجه پرداخت بشه.
برای رعایت صله رحم از نظر فقهی، خاله، فرزندان خاله، نوه های خاله و همینطور عمو و دایی و فرزندان و نوه هایشان جزء فامیل نسبی محسوب می شوند و آیا برای این نوع از فامیل ها هم صله رحم از نظر شرعی محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی به این سوال:
همه مواردی که ذکر کردید، یعنی فرزندان خاله، نوه های اون، عمو، دایی، فرزندان اونها، نوه هاشون، اینها جزو فامیل های نسبی هستند و ارحام انسان تلقی میشن و صله رحم شامل حالشون میشه به نحو متعارف. بله، باید صله رحم نمود، ولی هر کدوم به حد خودش. حالا مثلا عمو یک جور، پسر عمو یک جور، نوه عمو یک جور، اینا همه ارحام هست، ولی به تبع میتونه با رعایت مدت زمانهای بیشتر، ولی باید صله رحم نمود. ولی اینکه محرم باشن خیر، حالا شاید عمه انسان به انسان محرم باشه، اما دختر اون با اون که ذوی الارحام ماست، اما دختر عموی و دختر عمه انسان به انسان محرم نیست، فقط جزء ذوی الارحام است، یعنی به اصطلاح نسب انسان است، از یک ریشه هستیم. اما که حتما باید محرم باشه نه، مواردش فرق میکنه. خاله، عمه، اینا به انسان محرمن، عمو، دایی، اینها به زنها، به مثلا دختر خواهرشون محرم هستن، اما پسرهای اونها، به دخترهای فرزندان خاله و عموها، اینا دیگه نامحرم هستن و باید رعایت محرمیت و نامحرم رو بکنن.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، لطفاً توضیح بدید کسی که اهل شرب خمره، مجازیم که پشت سرش غیبت کنیم یا نه چنین اجازه‌ای نداریم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدن.
غیبت شخصی در مورد عیب مخفی بر دیگران جایز نیست. بنابراین اگر شی و عملی مخفی باشه، شما دارید ظاهر میکنید و غیبت کردید و این حرام است. اما اگر نه علنیه، علنی باشه، اون یه مسئله دیگه میشه.
نوزاد تا چند سالگی یا چند ماهگی باید برگش نماز میت خواند و کفن و دفن انجام داد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور می‌شوند.
نوزادی که از دنیا رفته و به طور کلی کودک غیر بالغ، ولو نوزاد مثلا یک روزه باشه، غسل دادن اون، کفن کردن اون و حتی حنوتش و دفنش واجب است. پس غسل، حنوت، کفن و دفن واجب، اینا واجبه. اما نسبت به نماز فرمودن اگر 6 سالش کامل شده باشد واجبه، اما اگر کمتر از 6 سال هست واجب نیست، ولی مستحبه بر همونم نماز بخوانن.
پدری زمینی را وقف مسجد کرده و دو شاهد هم برای این کار در نظر گرفته و الان پسرش همون زمین را پس گرفته. با توجه به نظر فقهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در موضوع وقف توضیح دهید که حکم شرعی این مسئله چگونه است. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال گفتند:
طبق سؤالی که مطرح شده که زمینی را پدر وقف کرده و الان پسر او را پس گرفته، اگر میرسانه که یعنی وقف صحیح واقع شده، حالا وقف مسجد کرده، تحویل داده، اومدن ساخت و سازی شروع کردن، اونایی که باید کاری انجام بدن یا حالا به اوقاف بوده، امور مساجد بوده، تحویل داده، این اگر وقف شرعی واقع شده باشه قابل پس گرفتن نیست. پسرها هم اگر پس بگیرن مالک نمیشن، چون وقف واقع شده، یعنی این ملک در زمان حیات پدر از ملک او خارج شده، در راه خدا قرار گرفته و باید در همون مورد مسجد مصرف بشه. اما اگر پدر بنا داشته که وقف بکنه یا گفته من این مسجد را، این زمین را آینده وقف میکنم، دو تا شاهدم گرفته، گفته انشاءالله میخوام این کار را انجام بدم و انجام نداده، در زمان حیات خودش وقف شرعی محقق نشده، بله اونا میتونن پس بگیرن. نکته مهمتر اینه که ممکنه وقف محقق نشده باشه ولی پدر وصیت کرده از ثلث اموال من این زمین را برای مسجد قرار بدید، وقفش کنید برای مسجد، اونجا هم از باب عمل به وصیت تا ثلث اموال بر ورثه واجب این کار را انجام بدن. من توصیه میکنم فرزندان این آقا تماسی بگیرن با دفتر مرجع تقلیدشون، اگر واقعا زمین وقفه این کار را نکنن، تصرف در ملک غیر میشه، جایز نیست و اصلا مالکیتی برای اونها محقق نمیشه. قبل از اینکه اقدامی بکنن، کاری بکنن، خرجی بکنن، تماس بگیرن، کسب تکلیف کنن. اگر وقف شده باشه این کار را انجام ندید، یعنی شما ولو پسند بگیرید مالک نمیشید. انشاءالله که موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شب پاییزیتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه زمزم احکام بودید و رسیدیم به ساعت 17:50 شنبه شب 3 آذر 1403 و زمان پخش برنامه پیک هدایت که اختصاص داره به شرح نامه های حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. 20 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه سلام، اینجا رادیو معارفه و دقایقی با برنامه پیک هدایت با شما هستیم. در قسمت‌های فعلی این مجموعه برنامه به نامه‌های امام 11 می‌پردازیم. این نکته بدیهیه که یکی از راه‌های شناخت امامان معصوم علیهم السلام و از جمله امام حسن عسکری علیه السلام مرور گفته‌ها و نوشته‌های این حضراته. امروز هم نامه ای از امام 11 دستمایه برنامه پیک هدایت که درباره شیوه دعا و نیایش و درخواست حاجت از خداوند متعاله. در متون دینی شیعه دعا یکی از راه‌های ارتباط با خدا و برترین عبادت‌ها معرفی و با تعابیری مثل سلاح مؤمن و نور آسمان و زمین توصیف شده. با این تفاسیر دعوت میکنم برای تقویت شناختتون از امام 11 در این باره سخنان استاد و محقق متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از نامه های حضرت امام عسکری علیه السلام در باب دعا، دعاییست که از وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام نقل میکنند. لما اتا معاویه، موقعی که حضرت از روی ناچاری بنا داشتند ملاقاتی با معاویه داشته باشند، بعد از حرکت و پیش از مواجهه با معاویه این عبارات رو به عنوان دعای پیش از ورود به اون مجلس سنگین قرائت فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله العظیم الاکبر، به نام و یاد الهی و به اسم پروردگار با عظمت که کبریایی از آن اوست. اللهم سبحانک یا قیوم، بار پروردگار و تو پاک و منزه هستی و قیمومیت و قوام از آن توست. سبحان الحی الذی لا یموت، پاک و منزه است الخدایی که حیات متعلق به اوست، بلکه او منشأ و مصدر حیات است و هرگز مرگ و مردن در وجود او راه ندارد. اسألوک کما امسکت عن دانیال افواه الاسد و هو فی الجب فلا یستطیعون الیه سبیلا الا باذنک. خدایا من از تو میخواهم همچنان که دانیال پیغمبر رو از چنگال و دندان شیران در امان نگه داشتی، اون ساعتی که او روی صخره بود یا درون چاه بود، هیچ قدرت حرکت به سمت او نداشتن و تسلطی بر او پیدا نکردند، مگر اینکه تو اجازه ای صادر کنی در این زمینه. کنایه از اینکه همه امور دست خداست و چنگال قدرت قدرتمندان هم بر هیچ وجود ضعیف و مظلومی اثرگذار نیست، مگر اینکه اراده الهی پشت اون بیاید. اسألو که انتمس که عنی امر هذا الرجل، حضرت اسم نمیارن اما منظور معاویه است، از تو میخواهم که شید و کید و مکر این شخص رو از من دور کنی. تحت عنوان امر هذا الرجل، یعنی هر نیت شومی که در، چون خیری که نمیخواد به ما مجتبا برسونه، هر قصد سوئی که نسبت من دارد تو از من مواظبت کنی و محافظت کنی، نه فقط از اون کسی که الان در این لحظات با او رو به رو خواهم شد، بلکه و کل عدو لی فی مشارق الارض و مغاربها من الانس و الجن. آقا تعلیم میدن همه انسان ها هم در مواجهه با دشمنشون میتونن از این دعا استفاده کنن.
دعا یعنی اتصال فقیر به غنی، اتصال ضعیف به قوی، اتصال بیمار به سالم، اتصال نادان به عالم.
یا الهی یا عظیم، یا الهی.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، در متون حدیثی شیعه برای دعا آداب و شرایطی از جمله خوندن خدا با اسماء الحسنا، طلب از پروردگار از سر بیم و امید و از روی تضرع و خشوع، شروع دعا با بسم الله و حمد و صلوات بیان شده. همینطور بنابر روایات دعا به زمان و مکان خاصی محدود نشده، ولی بعضی از زمانها و مکانها برای دعا کردن مناسبتر معرفی شدن، مثل دعا در حائر حسینی یعنی حرم امام حسین علیه السلام، یا مجالس روزه یا ایام زیارتی. ضمن التماس دعا از تک تک شما عزیزان، دعوت میکنم بخش دیگه ای از شرح دعای امام حسن مجتبی علیه السلام رو بشنوید که امام حسن عسکری صلوات الله علیه معرف این دعا بودن. دعایی برای رهایی از چنگال شروران و دشمنان. لطفاً با استاد حوزه علمیه و محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد همراه باشید.
خدایا از تو میخواهم من رو حفظ کنی از مکر همه دشمنان، چه در شرق زمین چه در غرب زمین، یعنی در سراسر نقاط عالم، در هر منطقه‌ای که منتشر هستند، شرق و غرب زمین، هر جا که هر دشمنی دارم، هرگز نتواند ضربه‌ای به من بزند. فرقی نمی‌کند که اون دشمن دشمنی از جنس انس است یا از جنیان است. خود به آذانهم و اسماعهم و ابصارهم و قلوبهم و جوارحهم، خدایا گوش اونها، چشم اونها، قلب اونها و همه اعضا و جوارح اونها رو به گونه ای مدیریت کن که قدرت ضربه زدن من رو نداشته باشن. و اکفنی کیدهم به حول منک و قوه، کید اونها رو به خودشون برگردان و من رو از این کید و از این مکر و از این حیله در امان نگهدار و از من دور کن به قوت و قدرتی که در کف اختیار توست و غالب و قاهر بر اونهاست و اونها مخلوق تو هستند. با این قدرت بی پایانی که در اختیار توست، شرور اونها رو از من دفع کن. بعد عرضه می دارم فکن لی جارم من هم و من کل جبار عنید، خدایا تو پناهی به من بده از دست همه شیاطین و از دست هر انسان جبار عنیدی که از سر عناد و دشمنی با من بناء ناسازگاری دارد، و من کل شیطان مرید لا یؤمن یوم الحساب، از دست هر شیطان رانده شده از درگاه تو که ایمان و باور به روز قیامت ندارد. چون اگر باور به روز قیامت داشتن، اعمال خودشون رو اینجا مدیریت میکردن که آسیبی به کسی نرسانن. کسانی که دشمنی میکنن، حقد و کینه دارن، در صدد ضربه زدن و افرادن، در صدد آسیب رساندن هستن، نه کسانی هستن که از دادگاه عدل الهی در روز قیامت بیخبرن. اینا باوری نسبت به قیامت و حسابرسی خدای سبحان ندارن. اما ما چی؟ ما مؤمنیم. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، پروردگار ما، آقا و مولا و سرپرست ما، پروردگاری است که کتاب قرآن رو نازل کرد و او متولی امر صالحان است. خداوند طبق قاعده کلی و تکلیفی که بر خودش مقرر کرده از مؤمنان دفاع میکند و ما هم در قالب دعا از او طلب میکنیم این دایره حفظ و امان رو بر ما ایجاد کند. فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اگر همه به ما پشت کنند خدای سبحان برای ما کافی است و او ما رو کفایت میکند و ما بر او توکل میکنیم که او پروردگار